بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بستر برای این بود که یکی از نشانه های بلوغ سن، و سن پسر را گفت، بعضی ها گفتن که 15 سالگیه، یه عده‌ای هم گفتن که 14 سالگی یا 13 سالگی یا 10 سال. اما اون هایی که میگویند که ملاک 15 ساله، دلیل اولشون اجماع بود که عرض کردم این اجماع تعبدی نیست، مدرکیه. دلیل دوم مسئله استصحابه. که این استصحاب هم گفتیم که وقتی دلیل مثلا روایی یا آیه قرآن دلیل فقهی وجود داره، دیگه نوبت به دلیل اصول عملیه نمیرسه. ولی حالا با توجه به این مطلب حالا این عرض میکنم، مقصود از استصحاب اینه که اگر یک پسری 14 ساله شد، وقتی 14 ساله شد شک میکنیم که آیا به سن بلوغ رسیده یا خیر، استصحاب عدم بلوغ میکنیم یا استصحاب عدم وجوب تکالیف. یعنی میگیم که قبلا نماز برش واجب نبود، الان شک داریم واجب شده یا نشده، استصحاب عدم تکالیف. نتیجهش این میشه که پس بلوغ 15 سال ملاکه، یعنی نتیجهش میشه نفی اقل و اثبات اکثر. یعنی 14 سال رو استصحاب میکنیم که بالغ نشده، پس بالغ شدنش 15 ساله. بلکه چند تا نکته اینجاست. نکته اول اینه که حال میرسم همین بر. اولی مطلب اینه که آیا اصلا استصحاب عدم بلوغ، استصحاب زمان بالغ نشدن، این استصحاب درسته یا باطله؟ اگر مستصحب یک امری باشه که قرار الوجود، یعنی قرار داره، ثبات داره، مثلا طهارت، نجاست، دین، اینجور چیزا، وجوب، اینجور احکامو میشه استصحاب بکنیم. اما زمان یه امر غیر قاره، اصلا زمان ثبات نداره. زمان یوجد فینعدم، یوجد فینعدم، چیزی که ثبات نداره آیا میشه استصحابش کرد؟ اصلا قابل استصحاب نیست. ولیکن جواب این کلام اینه که درسته که میگیم استصحاب زمان عدم بلوغ، میگیم فرض کنید 1 سال قبل این شخص بالغ نبود، الان میخوام استصحاب زمان بکنم، و زمان هم یک امریه که بقا نداره. ولیکن اینجور استصحابی اشکال نداره و صحیحه، به خاطر اینکه اولا موضوع استصحاب یک امر عرفیه نه یک امر عقلی، و عرف زمان را یک امر قاره میبینه، گرچه حقیقتا غیر قاره. مثلا توی روایات فراوان هست مواردی که استصحاب زمانه، مثلا استصحاب لیل، استصحاب نهار، استصحاب بقای ماه رمضان، استصحاب مثلا عدم حلول ماه شوال. از اینجور موارد توی روایات خیلی هست و اینا شاهد اینه که یعنی می شود استصحاب را در زمان جاری بکنیم، چون ملاک عرف نه ملاک عقل. ثانیاً این که می گوین زمان یه امریه که ثبات نداره، غیر قاره، علتش اینه که زمان را از حرکت میگیرند، زمان را از حرکت اعتبار میکنند. یعنی میگن که مثلا جسم کل یا مثلا فلک چقدر حرکت کرد، مقدار حرکت جسم کل را بهش میگویند، میگن زمان. بعد حرکت بر دو قسمه، حرکت توسطیه داریم و حرکت قطعیه. اونی که قرار نداره، ثبات نداره، حرکت قطعیه است. حرکت قطعیه است که یوجد فینعدم، یوجد فینعدم. اما اگر کسی بخواد زمان را از حرکت توسطیه کسی بخواد انتزاع کنه، حرکت توسطیه قرار دارد. حرکت توسطیه این بود که کون و شیء بین المبدع و المنتها، این کون و شیء بین المبدع و المنتها این ثبات داره، قار و ذاته نه غیر قار و ذات. بله، حالا تو خودی اصلا اختلافه که اصلا حرکت توسطیه داریم یا نه، یا حرکت قطعیه داریم یا نه. اصل خود اینا مورد اختلافه. خود فلاسفه هم اختلاف هم، مثلا ابن سینا یه نظری داره، مولا صدرا یه نظر دیگه، ولی حالا تو بحثای فقه و اصول همین مقدارش. بله، ایشون میفرماید که تو تعریف زمان آیا میشه بگوییم که زمان یک امر قاره، یا اصلا تو ذات زمان خابیده غیر قار بودن. این جواب فرمایششون اینه که زمان وجودش معلومه اما مفهومش یا تعریفش اصلا معلوم نیست چیه. یعنی من فقط اونی که به صورت قطعی میتونم بگم این که زمان هست، اما زمان چیست که وقت بگم که حتما تو تعریفش خابیده غیر قار بوده یا نه. یک کسی میگه زمان امر موهومه، یکی میگه زمان امر موج شده، یکی میگه زمان امر انتزاعیه، یکی میگه زمان امر حقیقیه. ابن سینا اونجایی که میخواد بگویه زمان وجود داره میگه تنبیهون، اونجایی که میخواد بگه زمان یعنی چی میگه اشارتون. این معنیش اینه که یعنی زمان روشن نیست اصلا یعنی چی. این خیلی واضح نیست که من یعنی یه امر مسلم بگیرم که زمان یعنی امر قار و ذات، اینطوری نیست. یحتمل که یک کسی مثل آقا حسین خونساری که خب خیلی آدم بزرگیه، آقا حسین خونساری میگه زمان امر موهومه. ضمناً فرقی نمیکنه که ما بخواهیم بلوغ یا عدم بلوغ رو استصحاب کنیم یا بخوایم زمان عدم بلوغ رو استصحاب کنیم، اینا دوتاش تفاوتی نمیکنه. یعنی چه این که بگیم که قبلا این بچه بالغ نشده بود، الان شک دارم بالغ شده یا نه، عدم بلوغ رو استصحاب کنم، یا این که بگم زمان عدم بلوغ را استصحاب میکنم. اضافه شدن زمان به عدم بلوغ و جاری کردن این زمان اشکالی نداره، چون عرض کردم که عرف اینها را میپذیره، مثل استصحاب لیل، استصحاب نهار. چجور خود لیل و نهارم زمان دیگه، به استصحاب تو اینا صحیح. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که خب حالا میشه ما استصحاب بکنیم عدم وجوب احکام را، بگیم که این بچه موقعی که 10 سالش بود که احکامی بر او واجب نبود، نماز و روزه و اینا برش واجب نبود، الان که 14 سالش شده شک دارم این احکام برش واجبه یا نه، اصل عدم وجوب این احکامه تا 15 سالش بشه. وقتی 15 سالش شد یه موقع یقین داریم که به سن بلوغ رسیده، چون همین که نفی 14 سال کردیم 15 سال دیگه خود به خود اثبات می شود، چون کسی که دیگه نمیگه 16 ساله که، همه میگن 15 سال. این حرفم اشکالش اینه ها که ما اگر بخوایم احکام را استصحاب بکنیم، احکام شرعی قبلا هم بوده، بلکه احکام عامند یا اطلاق دارند و این اطلاقشون شامل بالغ و غیر بالغ هر دو می شود. نمیشه بگیم که قبلا نماز برش واجب نبود پس حالا هم واجب نیست، به خاطر اینکه اون دلیلی که میگه اقیم الصلات، این که نگفته که بالغ یا غیر بالغ، مگر اینکه اینجوری بحث کنیم، یعنی سبک بحث رو عوض کنیم، بگیم که احکام مشروطن به بیان، یعنی مثلا این اقیم الصلات وقتی دلالت میکنه بر وجوب نماز که بیان شده باشه، و الا اگر خدای متعال این حکم را جعل کرده ولی بیان نکرده، این که دلیل بر وجوب نیست. احکام شرطشون بیانه و بیان شرطش اینه که به مکلف برسد. اگر که اون حکم به غیر مکلف برسه، این اصلا عدم البیانه. حکمی که بیان شد اما بیان به غیر مکلف بود، این عدم البیانه. وقتی عدم البیان بود پس اصلا حکم نیست. اون موقعی که این بچه 10 سالش بود اقیم الصلات وجود داشت، اقیم الصلات به این بچه هم رسیده بود، اما این بالغ نبود، چون بالغ نبود شرط تکلیف بیان بر بالغه و این اون موقع بالغ نبود، پس بیان نیست، پس حکم نیست. حالا که 14 سال شد شک دارم آیا الان بیان محقق شده یا نشده، تبلیغ محقق شده یا نشده، استصحاب عدم میکنم. همون دیگه، همون که آخون میگفت که مرحله انشا با مرحله فعلیت و تنجز. اینجور استدلال خوبه. اصل نه، همین که خود تو فرمه، اگر که لازمه یه عقلی بود، بله اصل مثبت میشده و اعتبار نداره. اما اگر که این لازمه ها شرعی بودند، این همه شرعیه، وقتی شرعی بود که طوری نیست. اینجور که توضیح دادم استصحابو میشه درستش کردم، ولی یه اشکالی داره. اشکال اینه که بحث ما درباره این بود که استصحاب عدم بلوغ بکنیم، بس این بود. ولی اینی که حالا نتیجه شد استصحاب عدم بیان، یعنی با استصحاب ثابت میشه که بچه 14 ساله بالغ نیست، ولی نه استصحاب عدم بلوغ، بلکه استصحاب عدم تبلیغ، عدم بیان. استصحاب این که این بچه قبلا قابل خطاب نبود، الان شک دارم قابل خطاب یا نه، استصحاب این میکنم که قابل خطاب نیست. خب این تا اینجا راجع به استصحاب. این همین حرفایی که درباره استصحاب گفتیم درباره براءت هم میشه گفت. مثلا بگوییم که این بچه وقتی به سن 14 سال رسید، اصالت البراءت دربارش جاری میشود، این شک داره که نماز برش واجبه یا نه، رفع ما لا یعلمون، همون حرفا اینجا پیش میاد. خب این تا اینجا راجع به اصول عملیه. و اما آیات و روایات که دلیل اصلی این هاست. آیات و روایات آیه ششم سوره نساء می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. بچه ها را مورد امتحان قرار بدهید، وقتی که به بلوغ نکاح رسیدند، بالغ شدند، میتونند ازدواج بکنند، اگر که دیدید رشد دارند، رشید هستند، اموالشون رو بهشون بدهید. ما میتونیم اینجوری بحث کنیم که این بچه تا موقعی که به سن بلوغ نرسیده بوده مهجور بوده، که بحث ما هم درباره هجر دیگه، که میخوایم بگیم که چه کسی میتونه تو مالش تصرف بکنه یا نکنه. این مهجور از تصرف بود. الان نمیدونم هجر برداشته شد یا استصحاب کنیم بگیم هنوز مهجوره، یا به عبارت دیگر این بچه قبلا ولی داشت، پدرش برش ولایت داشت، الان که 14 سال شده شک دارم دیگه پدرش بر او ولایت دارد یا ندارد، استصحاب میکنم میگم پدرش هنوز ولایت داره، یعنی هنوز بالغ نشده. یا به عبارت دیگر این بچه قبلا اموالش باید تو دست پدر باشد نه تو دست خودش، حالا که 14 سال شد شک دارم باید اموال بچه را به بچه بدهم یا ندهم، استصحاب میکنم میگم که نه، به بچه نباید بدم، یعنی بالغ نشده. اینا رو میشه حالا زیل این آیه مطرح کرد، ولی ابتداعا، حالا خود آیه رو توضیح بدم، و ابتلو امر، ابتلو الیتاما، بچه یتیم را، کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده مورد آزمایشش قرار بدید. حتی اذا بلغ النکاح، حتی غالبا تو ادبیات هر چی خوندیم حتی برای انتهای غایت بود، حتی رو برای غایت می آوردند، ولی می شود بگیم یه مواردی حتی برای ابتداییت یا برای غایت نیست. ذیل این آیه معمولا مفسرین میگن که این حتی یه ابتدای نه غایت. حتی اذا بلغ النکاح، اذا معمولا برای ظرف و برای شرط، یعنی هم ظرفیت رو میفهمونه و هم شرطیت رو، یعنی ازای شرطیه و ازای ظرفیه، هر دوتاش. بعضی از مفسرین ذیل این آیه گفتن که ازا اینجا دلالت بر شرط نمی کنه، ولی اگر بشه که ازا را شرط معنا بکنیم، مطابق با اصل، مطابق با قاعده است و وجهی هم نداره که ما از شرط بودن دست برداریم. وقتی میشه شرطی معنا بکنیم، میشه آیه رو اینجوری معنا کنیم که ازا بلغو ان نکاح، این بلغو نکاح بشه فعل شرط، فا این آنستم من هم رشدن فتفو الیهم، این شرطیه، یعنی شرط دوم، ازای شرط، این هم یک شرط، این شرطیه، آنستم فعل شرط، فتفو الیهم جواب شرط، این با شرط و جوابش مجموعاً جزاء برای ازا، مثل همون جمله صغرا و کبرایی که تو ادبیات میگفتند، گاهی خبر مبتدا مفرده، گاهی جمله است، اینو بهش میگن که جمله صغرا و جمله کبرا. یه مرتبه یه شرطی داریم، جزایش یک جمله است، یه مرتبه یه جمله شرط و جزای شرط. اینجا اینطوریه که یه شرط و جزا خودش میشه جواب یه شرط دیگه. ان آنستم منهم رشدن فتفعو جواب برای ازاست. خب این حالا جنبه ادبی آیه، و اما اینکه این آیه شریفه چی میفرماید؟ آیا این آیه شریفه میخواد بفرماید که دو تا شرط وجود دارد برای این که بچه به سن بلوغ برسه و اموالش رو بهش بدهیم؟ یه شرط این که سن بلوغ داشته باشه، یعنی به حد نکاح برسه، و شرط دومم اینه که رشید بشود. یعنی میخواد بفرماید دو تا شرط، یا این که میخواد بفرماید شرط در شرط، یعنی این که میفرماید که اول بچه باید بلوغ پیدا بکنه، بعد بالغ باید بشود رشید. بالغ اگر رشید شد مالش رو بهش بدهید. پس اگر کسی به سن بلوغ رسیده اما رشید نیست، مالش رو بهش ندهید. یا این که اصلا معنای آیه اینه که بلوغ، بلغ النکاح و رشد به صورت مانعت الخلو، احدهما ملاک است برای بلوغ و اینکه اموالشو بهش بدیم. اگر کسی سنش به 15 سال برسد یا اینکه رشید شود، معنیش اینه که اگر یک کسی 12 ساله بود و رشید بود، اموالشو بهش بدید، بالغم هست. یا اگر کسی 15 سالش شد، رشیدم که نبود، بازم اموال او را به او بدهید. اگر که مانتون خلو باشه اینجوریه دیگه. خب فرقش که روشنه دیگه. کسی مثلا حالی کسی 12 سالشه اما واقعا خوب و بد و تشخیص میدهد و کلا سرش نمیره، این رشید بالغ نیست، یا بالغ هست و رشید نیست، اونم که روشن. خاله میرسه بله. یه دو نکته دیگه رو عرض بکنم. یک نکته این که توی اصول فقه وقتی میخواست بحث مفهوم شرط رو بیان بکنه، مفهوم شرط رو اینجوری مثال میزد، میگفت که انجا اک زیدون فا اکرم هو. خب این جمله الان یه جمله شرطیه است. الان مفهوم این جمله چیه؟ انجا اک زیدون فا اکرم هو. آیا مفهومش اینه که ان لم یجک زیدون فلا تکرم هو، اینه معنیش؟ یا معنیش اینه که ان لم یجک زیدون فلا یجب اکرامه؟ توی اصول فقه یا کتابای اصولی دیگه، حتی تو کفایم همینجور بودیه، میگفتن که مفهومش میشه که ان لم یجک زیدون فلا تکرمه. لا تکرمه به معنی نهیه، یعنی اگر که نیامد حرام اکرامش کنی، در حالی که این مسلم درست نیست. ببینید، این جا که زیدون فا اکرمه، یعنی وجوب اکرام مقید است به آمدن، وجوب مقیده. مفهومش اینه که اگر نیامد وجوب نیست، نه اینکه حرمت هست. اگر زید نیامد وجوب نداره، نه اینکه حرام اکرامش بکنیم. این طوریه دیگه، درستش اینه، نه اینکه خیلی خوب خیلی خوب نفیم باشه توی جمله که جمله خبریه، تازه دلالتش بر وجوب بیشتره، دلالتش بر حرمت بیشتره. پس اونجا که روشنه که باید اینطوری بگیم، ان لم یجک زیدون فلا یجب اکرام، نه اینکه لا تکرمه. خب حالا توی این آیه شریفه میفرماید که اگر کسی به سن بلوغ رسید، فدفعوا الیهم اموالهم، کسی به سن بلوغ رسید مالشو بهش بدید. مفهومش چیه؟ خب نه، یعنی چی؟ آها اگر به سن بلوغ نرسید واجب نبدید. واجب نبدید یعنی چی؟ یعنی جایزه بدید، در حالی که مسلم این درست نیست. یعنی تو اون مثال گفتم درستش چی بود؟ این بود که اگر که نیامد اکرام واجب نیست، جایز که هست. اینجا هم همینطور، اگر بچه به سن بلوغ نرسید واجب نیست اموالشو بدیم، چون فرموده بود که اگر به سن بلوغ رسید فدفعو، فدفعو امره، دلالت بر وجوب میکنه. اگر بالغ شد واجب مالشو بدید، اگر حال بالغ نشد چی؟ واجب نیست. اگه واجب نیست معنیش اینه که یعنی جایز مال بچه رو به بچه بدهید، در حالی که این قطعا باطله. مال بچه رو به بچه جایز نیست بده، حرامه بهش بدید. نه دیگه دوتاش، اگر که بالغ نبود و رشید نبود حرام است بدید، نه اینکه واجب نیست بدید. خواهمین دیگه بینید الان مفهوم جمله شرطیه چیه؟ فدفعو امر است، دلت میکنه بر وجوب، مفهوم مخالفش عدم وجوبه، نه اثبات و حرمت. این اشکال. مگر اینکه کسی این حرفا رو بگه دا. کسی بگه حالا اینجا این یه مورد، تو این یه مورد حرف اصول فقه را یا حرف کفایه را میپذیریم اون درسته، اما تو این یه مورد جای دیگه اشتباس ها. تو این آیه مفهومش اینه که اگر بالغ نشودند فلا یجوز و اعطاء اموال، این آنست و منهم رشدن فدفعو، مفهومش این میشه دا این لم تستعنسو منهم رشدن فلا یجوز و دفع. چه دیگه واجب نیست، اما اگه این آیه فقط نفی وجوب میکنه چه دیگه ببینید دلیل میفرماید که اگر که بالغ شده است یجب الدفع، مفهومش چیه؟ اگه بالغ نشده لا یجب. خب لایجب یعنی چی؟ خب نفی وجوب یعنی چی؟ نفی وجوب یعنی جواز دیگه؟ یعنی نفی وجوب یعنی جواز، نفی وجوب با جواز میسازه، با حرمت میسازه، با اباحه میسازه. خب با همینو میسازه دیگه، یعنی پس الان واجب نیست، یحتمل که یعنی جایز است، یحتمل که یعنی حرام است. خب خب چه دیگه که همین دیگه داره، یعنی جواز بالمعنى العام را اثبات میکنه، نه جواز بالمعنى الخاص. خب اون خودش اختلافی بود که وقتی که امری بود و بعد یه نهی اومد و نهی نسخ شد، آیا برمیگردیم به ما قبل که امر باشه یا برمیگردیم به اصل؟ این خودش بس بود دیگه. نه. پس یا اینکه کسی بیاد بگه این یه مورد استثناءن، ما میگوییم که نفی وجوب به معنی اثبات حرمته، خلافاً لهمه جا این یه جا حرف اصول فقه درسته، این یه جا حرف کفایه درسته. این لم یجع که زیدون فیحرم و اکرامه، این که خیلی بعیده اینه کسی بتونه بپذیره. احتمال دوم اینه که کسی بگوید مفهوم آیه شریفه اینه که اگر که کسی را دیدید بالغ نیست، شما اموالش رو به او بدهید یا ندهید وجوب دفع اموال نداره، اما وجوب دادنم نداره، جواز دادن نداره. یعنی این که بگیم احتمال دوم، بگیم آیه فقط نفی وجوب میکنه و از جهت دادن ساکته آیه، یعنی آیه در مقام جواز یا عدم جواز دفع نیست. این حرف فارسیش اینه، فارسیش اینه که یعنی مفهوم شرط حجت نیست. با اینکه همه قبول داشتن مفهوم شرط حجته، اینجا معنیش اینه که جمله شرطی مفهوم نداره. ولیکن تمام مفسرینی که این آیه رو بحث کردند از این آیه اینجوری فهمیدند که لا یجوز دفع. اما من باشم از این آیه من اینو نمیفهمم، هرچی هم فکر کردم آخرش چیزی به ذهنم نیومد. قرآن رو هیچیش نمیفهمیم، اینم یکی از اون نفهمی های ماست نسبت به قرآن. به هر حال جمله شرطی مفهوم داره، اون مفهوم شرط هم حجته، اینجا آخرش نمیفهمیم خالص. حالا میرسه، حالا اینو میرسه، یعنی این که اصلا آیه نمیفهمیم چی میخواد بفرماید. مفهوم آیه برای من، برای شخص من روشن نیست، خلافاً لینکه همه مفسرین میگوین معنی آیه اونه. مطلب بعدی هم که باز یه نوع نفهمی ماست نسبت به این آیه شریفه اینه که آیه شریفه دو تا شرط توش بود، اذا بلغ النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ، دو تا شرط. درسته که بعضیا گفتن یه جاهایی اذا از شرط بودن میفته، اگه اذا از شرط بیفته پس یه شرط تو آیه هست، بلکه ظاهر آیه دو تا شرط و دو تا شرط منش اینه ها، یعنی آیه رو اینجوری معنا کنیم ما، کسی که به سن بلوغ رسید رشدش رو امتحان کنید. ببین ترتیب آیه رو به هم نزنیم ما، اول بلغ و نکاح بعد ان آنستم. کسی که به سن بلوغ رسید امتحانش کنید که رشید است یا نه. ابتلو الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، ابتلو که ان آنستم منهم رشدن فلان. به عبارت دیگه آیه نمیخواد بفرماید بلوغ را امتحان کنید، بلکه آیه بسش درباره اینه که رشد را امتحان کنید. اگر آیه رو اینجوری بخوایم معنا کنیم نتیجهش این میشه دا، یعنی بلوغ از جای دیگه باید معلوم باشه، یعنی من شک نداشته باشم که این بالغه یا نه، بلوغ معلوم باشه، شک دارم رشیده یا نه. کسی که میدانم بالغ است و نمیدانم رشیده است امتحانش کنید، اگر رشید بود مالشو بهش بدهید. اگر اینطوری آیه رو معنا کنیم نتیجهش اینه که باز از این آیه سن بلوغ استفاده نمی شود. خب بله میشه، اما اونجا اینا تو تفاسیر گفتن، اما من تصور می که اونا آیه رو دست کاری کردن، مثلا تو تفاسیر اومدن اینجوری گفتن دا. بله بله، خیلی تفاسیر این کارو کردن، ولی اینا جا به جا کردن بلوغ با رشده. تو آیه شریف اول بلوغ اومده بعد رشد ظاهر نه نه ببینید امتحان کنید وقتی که به بلوغ رسیده اگر رشید بود. نه ازار از شرط نمی اندازم، ولی ببینید امتحانش کنید. کی امتحانش کنم؟ وقتی که میدونم بالغه امتحانش کنید که رشید است یا نه. نه این وقتی که بلوغ رسیده امتحانش کنم که بالغه یا نه. همین، یعنی اون موقعی که بالغ شده بلوغه که دیگه نمیخوام امتحان کنم، چون اینه که دیگه مفروضه، اصلا مفروضه آیه اینه. بالغ را امتحان کنید که رشید است یا نه. اگر آیه رو اینجوری باید میگم تفاسیر جوردیه گفتند، ولی اینطور که عرض میکنم که یعنی کسی که میدونید بالغه اما نمیدونید رشیده، امتحان کنید ببینید رشیده یا نه. اگر این شد باز آیه دلالتی ندارد بر این که سن بلوغ چیه. نمیشه ظاهره دوتا شرط تعددشه، ظاهر آیه اینه که دوتا شرط دوتام ظاهرش عطف مباین بر مباینه، دو چیزه. چی؟ نه اونی را که میدونید بالغه و نمیدونید رشیده یا نه، اما مثلا میدونم 15 سالش شده اما خالشم خوش نیست، سفیه مجنونه، مالشو بهش بدم یا نه؟ اما سن بلوغم رسیده، میفرمو باید رشید باشه. نه عرض کنم خواهی خلاف ظاهره، اصل تو ازا همون شرط بودن هست، خلاف ظاهره. بله خلاص، اینم راجع به این آیه شریفه. پس این آیه رو خیلی نمیشه بهش استناد کرد، یعنی من نمیفهمم. این راجع به این آیه شریفه، روایات و دیگه، حالا روایات کتاب آورده بودم که روایات بخونم، روایاتش هم توی یه مقدار جنبه های اخلاقی داره، یعنی حالا فقط هم بحثای فقهی نیست، بحثای اخلاقی هم تو روایاتش هست. روایاتش انشالله شنبه میخونم. صلی الله علیه.